شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره غش یا غش بود. گفتیم که غش و غش هر دو صحیحه. غش این مصدرش معنای الله مصدری داره، غش اسم مصدر است، پر هر دو درسته. غش در معاملات، غش یغش و غش شیغش و شو مادهش از در وزن مد یمد و مد د یمد و دو است دیگه، اینم هم دو غش شیغش و شو غشن، این فعل مصدرشه، فعل غش شیغش و شو غششن، که وقتی که به هم دیگه ادغام می شود غش یغش و غشن می شود، این فعل مصدرشه. به معنی خدعه، هیله و گول زدن، این معنای لغویش. گفتیم که این غش حاصل مصدرش هم غش میاد، در حرمتش لا خلافه، کسی اختلاف نکرده، همه میگن که حرامه. من باب تیمن و تبرک هم یه سری روایات را براتون خوندیم که مرحوم شیخ ذکر کرده بود. حتی لیس منا من غشنا، یا کسی که مرتکب عمل غش بشود او محکوم حتی به اون حدودی که محکوم به کفر هم، کفر البته عملی هست، یعنی خیلی اشد تنبیه می شود، خیلی اشد مورد عقاب الهی قرار می گیرد. بعد گفتیم که آیا غش به این که اجود شی را به اردای شی مخلوط بکنه، بهتر گندم را به بهتر گندم مخلوط بکنه، آیا این غشه یا نیست؟ دیدید که در اون روایت هم خوندیم که گفت که اگر مخلوط بکنه و قصدش هم این نباشد که میخواد گول بزن از طرف را، طوری هم باشه که همه اگر اعمال دقت کنن میفهمن که این گندم خوب با بد مخلوطه، چای خوب با بد مخلوطه، روغن خوب با بد، با اردان نه بدها، یعنی با روغن خوب با روغن غیر خوب مخلوطه، همه میتونن بفهمن. اگر این چنین باشه آیا این هم غش صدق میکنه یا به این غش صدق نمی کنه؟ خب از بعضی از لسان روایات فهمیدیم، مخصوصا این روایت اخیر و دو تا روایت حلبی، از اونها ما استفاده کردیم که نه، اگر چنان که طرف هم اعمال دقت بکنه می فهمه، این غش صدق نمی کنه. پس اون عیبه های جلی را، یعنی عیب آشکار، هر کس تفتن بکنه به دست میاره، اینجا دیگه واجب نیست اعلامش، و غش هم صدق نمی کنه اینجاها، مگر اینکه قصدش از این کار گول زدن باشه. از اول قصدش این باشه که خوب را به بد مخلوط میکنه، تا بلکه انشاءالله در ذرش اینها، بلکه انشاءالله این مشتری قفلت بکنه، این مخلوط را به عنوان اون خوب بخره. از اول اگر قصدش این باشه، ولی این قش تک میکنه، پس این برمیگرداند حرف را که قش مربوط به قصد این غاش هست، اعم از این که جلی باشد یا خفی باشه. لطف فرموده. بعد حالا که عنوان قش را که ذکر میکند، خلاصه می کند غش را در چهار مرحله. یه مرتبهش غش اینه که اردا را به اجود مخلوط بکنه، یکی اونجا غش، خوب را به بد مخلوط بکنه، این یک مرحله. دیگرش این است که غیر مراد را به مراد مخلوط بکنه، مثل این که آب را به شیر مخلوط بکنه، اونم یک مرحله غشه. خریدار مراد شیر این آب را به او قاطی کرده باشد. این دو. یه مرتبه اونجاییست که صفت حسن را نشون بدهد در حالت که اون صفت حسن درش نیست. این از قبیل همون تدلیس هم هست. تدلیس هم این جزء همون تدلیس، یعنی غیر واقع را، یعنی صفت غیر واقع را به صورت واقع به طرف بده. اینم یه قسم. یه قسمم غیر جنس را به نام جنس بفروشه، مثل این که ممذه را به نام طلا و نقره بده. دیده که این مثلا بعضی از این پولاک ها که درست میکنن ها، انسان خیال میکنه اینم مثلا طلاست، اینم طرز بفرمایید که ممبه دیگه، یعنی باطن نداره که. قش اینجا هم تدخه میکنه. پس این چهار قسم میشد. یه قسمش خوب را به بد مخلوط کردن، دوم مراد را با غیر مراد مخلوط کردن، هفتم صفت نبود را با بود نشون دادن، چهارم ممبه را به عنوان طلا و نقره فروختن. هر چهار تا قش هست. مرحوم صاحب جامع المقاصد رضوان الله علیه در اون قسمی که غیر مراد را، یعنی یک عیب مخفی را مز کند، آب را مخلوط کند به لبن و بفروشه، در اینجا عمل مسلم حرام است، چون قش کرده. روایاتش هم عدیده بود خوندیم، عمل حرامه. اما معامله اش هم باطله یا باطل نیست، جامع المقاصد مردد گفته مطلب را، فرموده که هر دو طرف محتمله، احتمال هست که معامله باطل نباشه، احتمال هست که معامله هم باطل باشه. اما این احتمال که چرا معامله باطل نباشه، برای اینکه این عین خارجی را فروخته، عین منتفع اون در خارج هم وجود داره و مملوکت اون، معامله باطل نیست، منتقش کرده، گناه کرده، از اون طرف هم طرف تهدید که یه همچون عیب داره، این حق فسخ دارد، نه که معامله از ریشه باطل باشه. یه احتمالی هم داده که معامله از ریشه باطله. چرا؟ به جهت اینکه مشتری شیر میخواد بخرد، نه آب. آنچه که در خارج موجوده اون مقصود مشتری نیست. پس هر دوتارم مرحوم صاحب جامع المقاصد یعنی محقق صالح احتمال داده و بعد استشهاد کرده به فرمایش شهید در ذکرا، گفته چنانچه شهید هم در ذکرا مثل این مسئله را در باره امام جماعت متذکر شده، گفته یه نفر وارد می شود اقتدا می کند به پیش نماز که این پیش نماز عبارت است از زید، بعد معلوم می شود که نه، زید نیست، امر است، امروز امر آمده، زید نیامده. اونجا مردد گفته شهیدم فرموده که اگر از اول مقصودش من به این عنوان دارم اقتدا می کنم، اگر امر باشه اقتدا نخواهم کرد، پس نمازش باطله. اما اگر از اول مقصودش به این پیش نمازی که داره جلو وایستاده من به او اقتدا می کنم، ولی به نظر من زید است، به او دارم اقتدا می کنم، پس زید در نعمت امر در آمد، اون آقا نبود، آقای دیگر بود. اگر از اول مقصودش آن باشد باطله، این باشد مردد. پس همینطور که شهید این مسئله را به طور ترتیب ذکر می کنه، جامع المقاصد میگه که در ما نحن فی هم هر دو احتمال است، یه احتمال است که باطل باشه، یه احتمال است که صحیح باشه. چنانچه اقتدای شخص به پیش نماز به نیت اینکه این زیده تبان امرن اونجا مردد قضیه، اینجا همین طوره. صاحب جامع المقاصد این چنین استدلال رو که کرده، شیخ عزیز ما مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه صاحب کتاب ایشو میفرماید نه، این بیان جناب عالی آقای محقق ثانی درست نیست. شما نباید به طور تردید بگید. چرا؟ به جهت اینکه ایشون میخوان بگن که از قبیل اختلاف بین اشاره و وصف، ولی مرحوم شیخ انصاری میگن یا یه مرتبه باید بگین باطل یا یه مرتبه بگین صحیح، نه اینکه مردد باشد بین صحت و بطلان. اختلاف بین وصف و اشاره درباره اون اقتدای مأموم به پیش نماز، اون مربوط به اینه که تو دلش نمیدونه از اول چجور اقتدا کرده، اونجا تردیده، گفته انکه یه احتمال صحت یه احتمال بطلان است. اما در ما نهنوفی این که میگه به تو که هازا به هازا، این لفظ به چه دلالت میکنه؟ به تو که هازا و اون صفت هم اون کیفیت هم شرطه. اگر این چنین باشد پس معامله صحیحه. مشتری خیار عیب را دارد، نه اینکه معامله از ریشه باطل باشه. یا اینکه اگر از اول نظرش این است که اصلا این کار به این ندارد، بلکه به تو که هازا مثل این است که به تو که الترس، در حالت که هماره اونجا باطله. یعنی یه طرف را اختیار باید بکنید، نه اینکه مرحوم جامعه صاحب جامع المقاصد تردیدن مطلب را ادا کرده، شیخ انصاری میفرماید تردید در کار نیست. اقوا اینه، اقوا این است که این چهار قسم که براتون گفتیم در قش، در سه قسمش معامله صحیح، مشتری خیار تحت دارند. یک، اولش اونجایی که اجود را به ارضا نخلوط کنه بفروشه، معامله صحیحه، معامله باطل نیست، منتها مشتری حق فسق داره. دو، مراد را با غیر مراد، مراد را با غیر مراد، آب را مخلوط کرده به شیر، اونجا هم خیار عیب داره. همینطور قسم سوم، غیر وصف را به وصف نشون داده فروخته، خیار تخلف وصف دارد، معامله اما صحیحه در ستا. در آخر معامله باطله. آخر کدوم؟ موظف را به عنوان طلا و نقره بفروشه. پس از این چهار قسم، سه قسمش معامله صحیح، در قسم چهارم معامله باطل. مرحوم صاحب جامع المقاصد در اونجایی که عیبش خفی باشه، ایشون گفته که مردد است بین بطلان و صحت، دو وجه را ذکر کرده است. مرحوم شیخ انصار دو وجه را رد میکند، از اینها در سه قسمتش صحیح، در یک قسمتش باطل بدون تردید. این خلاصه درس ماست. بیایید ببینیم از عبارت چه در میاد. فبالغتیم بسم الله الرحمن الرحیم و یمکنو ان یمنع صدق الاخبار المذکوره، پیدا کردید یا نه؟ و یمکنو ان یمنع صدق الاخبار المذکوره، من ایکنیم از صدق کردن اخباری که ذکر کردیم، الا علاما ازا قصدت تلبیسه، رش اونجا هست که طرف قصد داشته باشد. یعنی از اول قصدش این است که میخواد گول بزند، اما اگر این چنین نباشه، قصدش این نیست، یه خود شیر میخواست به اصطلاح نون خورد کند و بخوره، شیرش غلیظ بوده، یه قد آب بهش قاطی کرده بود، قصدش این نبود بفروشد، مقصود از آب مخلوط کردن گول زدن طرف هم نبود ها. بعد اتفاق افتاد که گفت حالا اینو بفروشیم، یه شیر دیگر تازه تر میدوشیم و میخوریم. لطفا بودین اینجا چون قصدش زشت نبوده اینجا طبق نکنه. اخبار هم که این دلالت ندارد یه همچو اتفاقی بیفته، اخبار به این دلالت ندارد که اینم غشه ملتفی شده یا نه. ما میگیم که دیگه یعنی آب پیدا نیست و این آقا که شیر را میفروشه چون از اول از قاطی کردن آب در شیر قصدش غشه و گول زدن نبوده، ما بگیم که این غشه نیست، این کار حرامی مرتکب نشده. دیگه اشکال ندارد دیگه، نفهمیدم اشکال فسخ نکند دیگه، اونم همین شیر را خرید، اینم شیر را فروخت، قصدش هم از آب قاطی کردن گول زدن طرف نبوده، کار حرام مرتکب نشده است. او هم فسخ نمی کن، خدا پدرش بیاموزه برداره ببره. این است که جان نه نمیخواد دیگه، ما میخوام بگیم که این تا دیگه اعلان لازم نیست. یمکنو ان یمنع، حتی اخبار را هم صدق اخبار را هم منع کنیم که الا علاما، فقط بگیم صدق نمی کنم مگر به اون صورتی که اذا قصد تلبیس، اونجایی که قصد تلبیس گول زدن داشته باشه. و اما ما هو ملتبسون فی نفسه، آن شیری که فی نفسه ملتبسه خود به خود، باران باریده بود توی شیر، اون شیری که اصلا قصدش نبود که آب مخلوط بهش بکنه، به نفسه ملتبس بود. فلا یجب علیه الاعلام، دیگه در فروشنده اعلام کردن واجب نیست. این شیر است که داره میمن، منم چیزی قاطی نکردم که. لطف فرمودین. نعم بله، یحرم علیه اظهار ما یدل علی سلامته من ذلک، بله حرام است بر او اظهار کردن این که دلالت کند بر سلامتش از این عیب. فرمگه بفرمایید یه ذره آب ندارد، خالص خالص همان شیری که از پستان گاو دوشیدم، اینه بگه بله گناه کرده دروغ گفته. میگه شیر میفروشم قصدشم آب قاطی کرده نبوده، داشت میآورده باران شدید میآمد و آبم نخوب شده. ملتفی شده. تل عبرت و فل حرمتی به قصد تلبیس الامر علی المشتری، پس اعتبار در حرام بودن حرام نبودن قصد تلبیس امر است در مشتری، یعنی در مشتری قضیه را تلبیس کردن، اما اینجا این کار را نکرده که سوا اون کان العیب خفیان ام جلیان، دیگه اینجا عیبش آشکارم باشه یا خفیان باشه، باید اگر به این قصد باشد حرامه، باید اعلام بکنه. کما تقدم گذشت دیگه، لا بی کتمان العیب مطلقا، نه اینکه حرمت به کتمان کردن عیب است مطلقا او خصوص الخفی، مطلقا یعنی اعم از اینکه جلی باشد یا خفی باشد، او خصوص الخفی و این لم یقصد تلبیسه، یا عیب خفی را باید اعلام بکند ولو قصد تلبیس هم نداشته باشه. نه این چنین نیست، عیب ولو خفی باشه، من که قصد تلبیس نداشتم که، بر من واجب نیست اعلام کردن. مشتری میخره میره دنبال کارش، زدن برد تجزیه تحلیل کردی که عیب داره، بیاد خیار عیب را دارد و الا دیگه من گناهی مرتکب نشدم. و من هنا منع فی تذکره من کون بیع المعیب مطلقا مع عدم الاعلام بالعیب غشن، بدین جهت منع کرده علامه در تذکره از بودن عیب مطلقا ظاهر و جلی و خفی باشه مع عدم الاعلام بالعیب غشن، یعنی گفته که اگر اعلامم نکند این قش نیست، بلکه در تذکره هم گفته اونجا باید اعلام کند که قصد تلبیس داشته باشد. قصد تلبیس اگر داشته باشد عیبش خفی هم باشه اعلام بکنه، عیبش جلی هم باشه اعلام بکنه، چون از اول قصدش قصد این انحراف بوده دیگه.
همین این بابا میخواد بعد از اون میره
نه نه ها، اگر قصدش تلبیس بوده هر کار حرامی کرده باید اعلام بکنه. نه قصدش تلبیس نبوده، نه میخواد پنیر بزنه. پنیرم از شیر غلیظ آنچنان خوب در بیاد نه، بلکه پنیرش هم یه خود شیرش هم مخلوط باشه. ببین قصد بود، حالا اتفاق بود آنم کاسه شو برداشته آورده، آه شیر داری بلی بفرما اینو، دیگه نمیگه که من آب قاطی کردم، شکالی نداره، اعلامش هم لازم نداره. چنانچه این لبنیاتی ها این کار رو میکنن، اعلام نمیکنن. حالا چقدر من اصلا که اگر قصدش از اولین باشد که من به عنوان شیر خالص ادعا میکنم، آقا شیر خالص هیچ چی قاطی نشده ها، اونجا بله من ضامن، اونجا بله گناهکار، و از اولم از مخلوط کردن آب در آن گول زدن باشد بله، از اول یه هم تو قصدی نداشته، اتفاقی شده یا خود شیر این چنین بوده، اعلام در او لازم نداره. و فی تفصیل المذکور فی روایت الحلبی اشارتون این هذا المعنا، در روایت حلبی هم اونجا تفصیل قائل شده. ببین اشاره است به این معنا، چرا؟ حیث انه جوز بل الطعام بدون قید الاعلام، تجویز کرد امام علیه السلام، گفت یه طعامی هست مراد از طعام خوراکی، آن را وقتی میفروشم اون بهتر میخرن، ولی این طعام را یه خورده مرطوبش میکنم، حضرتم فرمود که قصدت غش کردن نباشه، چون مشتری نمیاد وقتی مرطوبش میکنه خیال میکنن تازه زود میان سراغش میخرن، قصدت غش نباشد، ولی خود به خود این طعام یه خورده سنگین تر میشود، عیب ندارد ها. حیث جوز بل طعامی، فرمود طعام را مرطوب، دل دمنی مرطوب کردن، خیس کردن بدون قید الاعلام، و فرمود که اعلام کردن به مشتریم لازم نداره، اذا لم یقصد به زیادت، حضرت فرمود اگر قصد زیادتر کردن نباشه اید نداره، دلش بکن مشتری جلب بشود. لطف فرمودین خرمایست داره میفروشه، یه خود آب روش میپاشه، قشن جلب مشتری رو میکنه، و قصدش هم از این نیست که خود زیادتر باشه، قصدش این است که جلب مشتری باشه. و این حصلت به، یعنی و این حصلت زیادتو به دل، زمیر بیهی را برکردن به دل، یعنی ولو به دل و مرطوب کردن سنگین میشود، معلومه که این طعامی که مرطوبش کرد ترش کرد قطعا حاصله زیاده دیگه، اما چون قصدش این نیست عیب نداره. و حرمه مع قصد الغش، دیدید که در اون روایت امام علیه السلام حرام کرد آن بله را، حرمه فاعل حرمه امام علیه السلام، هو برمیگه به بله، یعنی و حرم الامام البله، بله طعام را حرام کرد وقتی که قصدش غش و گول زدن باشد. تمام شد. پس تا اینجا ما اصرارمون بر این شد که قش اونجا صدق میکنه، قصدش از این مخلوط کردن آب یا بل کردن طعام گول زدن مشتری باشه، خود به خود این چنین باشه یا غرضهای صحیح دیگری داشته باشه، ولو باعث زیادی هم باشه، اینجا معامله غشی نیست، حرام نیست. نعم یمکن ان یقال، آری ممکنه گفته شود که فی صورت تعیب المبی به خروجه ان مختزا خلقته الاصلیه، اونجایی که مبی معیوب می شود به سبب چه؟ بی بای سببیت، یعنی به سبب خروجه ان مختزا خلقته الاصلیه، هر چیزی که از مختزای خلقت اصلیه خارج باشه آن را معیوب میگیم. کل ما زاد او نقص عن الخلقت الاصلیه فهو عیب، ان شاء الله در باب خیارات خواهید گفت عیب چیه؟ آن است که از مختزای خلقت اصلیه خارج بشود. حالا میگه که اگر یه عیبی بوده به خاطر اینکه خلاف مقتضای خلقت اصلی بوده معیوب بوده، به عیب خفی او جلی، به وسیله عیب خفی یا جلی. این التزام البایعی به سلامته عن العیب، اگر در این صورت فروشنده ملتزم شود که آقا این مبیع اصلا عیب نداره، مع علمه به، در حالت که بایع علم دارد به اون عیب، ضمیر علمه برمیگه به بایع، به برمیگه به عیب، یعنی بایع خودش علم دارد معیوبه، ولی موقع فروختن میگه آقا ذره عیب ندارد ها، اگر یک چنین التزامی ازش باشه ها، غش للمشتری، اگر این چنین باشه این مشتری را غش کرده، گول زده، کما لو سرها بشتراحت سلامه، چنانچه اگر شرط کنه آقا من به شرط سلامت دارم میفروشم، در که سالم نیست، اینجا غش سرقه میکنه. فا این العرفه یحکمون علی البایع بهذا الشرط مع علمه بالعیب انه غاششون، عرف حکم میکنه در بایع که به این شرط فروخته ها، مع علمه، ضمیر علمه به بایع برمیگرد، خود بایع علم دارد به عیب، انه غاششون، اون بایع غاششون ها، به خاطر اینکه میگم که یعنی غاششون در وضع اسم فاعل دیگه، غاششون، غاششون، او غش کننده است، چون شرط میکنه آقا این بی عیبه، در خودش هم عیبش را میداند، بی عیب به خورد مشتری میدهد، این عرف صدق میکنه که این غاش جد گول زننده است. بله؟ نه ما میلام خواهیم گفت که اینجا باطل نیست، خیار عیب داره، ما سعیمون برای نست آیا معامله معامله غشیه، روز قیامت اون غش کننده ها را زنجیر آهنین آتشین به گردنشون میآویزند، آیا این مشمول اون عقاب هست یا نه؟ اینجا داریم بحث میکنیم. اگر این کار را نکنه، قصدش این نباشه، ما گفتیم که این غش نیست، اما اگر ملتزم باشد که من این جنس را میفروشم ذره عیب نداره و اعلام هم نمیکنه، اعلام هم نمیکنه، ملتزم سلامتش هست، اونجا عرف میگه این گول زد دیگه، چرا دروغ گفت آخه، چرا دروغ گفتی که این عیب نداره، تو که میدانستی این عیب داره، ها اینجا غش صدق میکنه. ثم ان الغش کاملا واضحتون شد، مطلب حلاجی شد تا اینجا. ثم ان الغش یکونو بی اخفاء الادنا فی الاعلا، از خارج درس گفتن که غش چند قسمه، اگه گفتن چهار قسم، حالا به عنوان تمرین چون 15 روز به درس فاصله پیدا کرده اید، یادتون هست قسم اول غش چی بود؟ عرض کردم مزج مخلوط کردن اعلا به ادنا، باریکل، این یک. دومش مراد غیر، مثل بزنید مراد را به غیر مراد، شیر را به آب مخلوط کنه، خاک را به گندم مخلوط کنه، این دو قسم، خدا عمرتون بده. سومش راتی به وصف بود، ها چی بود؟ یک صفت را، یک صفت را نشون بده در حالی که اون صفت را در واقع نداره. ابروهای عمه ای را که میخواد بفروشه آنچنان وصف نمیکشه که خیال میکنه یک ابروی مقدس و قوسی دارد، مطمئن بودین؟ یا از گوان که یه عمه کچل درجه یک را چیکار میکنه؟ گیس میبنده، گیس مخصوصا تو این دور زمان وزن از این کیسای محسون کلا گیس درست میکنه، میشه اینم سه قیس. چهارو میرم شما بگید، یه لفظی هم گفته بودم ها، آی بارک الله، ممده را به نام طلا و نقره به خورد مشتر، هر چهار تا به نام قشه، درست شد؟ یه مرتبه خارج، یه مرتبه اینجا، حالا بیایید این چهار قسم را دارید اینجا به دست میارید. ببین ثم ان القش يكون باخفاء الادنى في الاعلى، ادنا را در اعلا مخفی می‌داره، كمزج الجيد بالردي، مثل مخلوط کردن گندم خوب در گندم بد، این یک قسم. او غیر المراد فی المراد، گاهی هم غیر مراد را در مراد، یعنی اونی که مراد و خواسته مشتری بود در آن غیر مرادش را، او شیر میخواست غیر مراد آب را قاطع کرد، که ادخال الماء فی اللبن، مثل اینکه داخل بکند آب را در شیر، و به اظهار صفت الجیدت المفقوده واقعا، گاهی هم به اظهار صفتی که چهارم و به اظهار شی علی خلاف جنسه، شی را بر خلاف جنس خودش اظهار بکنه، مثل چه؟ کبی الممبه علی انه ذهب او فضتون، مثل فروختن ممبه به عنوان اینکه ذهب و ممبه هم گفتن دیگه، یعنی این ها این پولاد هایی که درست میکنن شکل طلا و نقره دارد، اونا را ممدح میگن. بله ببین اون لامپ را میتون روشن بکن بالا، من یه خود چشمان رو بله متلا هم بگید ابن هرچی دیگه اصلا، که یعنی این جنس هایی که به شکل طلا و نقره است اسم اونا را ممدح، یعنی به طرف خیال میکنه که این طلا و نقره است در حالی که در واقع نیست. خب چهار قسم، ثم ان فی جامع المقاصد ما وعد سد مخفف جامع مقاصد مالی محقق ثانی، ایشون باز خارجش گفتم فرموده که آیا حرام هست این غشه ها، حرامه آیا معامله هم باطله یا باطل نیست، ایشون مردد شده ان که آیا باطله یا باطلی است. ثم ان فی جامع المقاصد ذکرت الغش بما یخفا، اون جایی که غش به چیزهای مخفی باشد، مثلا آب را در شیر قاطی کنه، بعد تمثیله له بمزج لبن بالماء، مثلا زده که شیر را در آب قاطی کنه وچه، این وچه مفعول ذکر است، جامع مقاصد ذکر و چه دو وقت ذکر کرده فی صحت المعاملت و فسادها، گفته یه وقت این است که صحیحه یه وقت این است که معامله فاسده. چرا؟ من حیث ان المحرم هو الغش، این دلیل میاره که معامله صحیح است. چرا؟ از حیث این که حرام غشه، یعنی غش کردن حرامه، اما والمبیع عینٌ مملوکتون ینتفعو بها، مبی عین است مملوکم از قابل انتفاعه، یعنی معامله صحیحه، یک عین اون شیر عینون مملوکتون ینتفعو بها، معامله صحیحه. اما چون قش کرد روز قیامت یه شلاق باید نوش جان بکنه، این دلیل بر این است که معامله صحیحه. و من ان المقصوده، از اینجا به بعد دلیل میارد که نه باطلم هست. چرا؟ و من ان المقصوده بالبیع هو اللبن، مقصود از معامله لبنه، و الجاری علیه العقد هو المشروب، آنچه که عقد به آن جاری شد بی تو هازا به هازا ها گفت اون مشروبه، یعنی مخلوطه. اینه که گفته مرحوم محقق ثانی ثم قال، از شهیدن برای خودش تایید آورده، گفته که وفی ذکرا، در کتاب ذکرا مال شهید چنین داره، فی باب الجماعه ما حاصلو، در باب نماز جماعت این چنین گفته، گفته انه لو نول اختداء به امام معین، اگر نیت کند که به امام معین اختداء میکنه، الا انه زیدون فلان کسه، تبان امرون، معلوم شد که نه، اینی که اقتدا کرده بود به قصد زید این امره، این نفیل حکم نظرن، ایشون گفته که در حکم نظر هست، نظرن یعنی وجهان دیگه، یعنی در این حکم آیا نمازش باطله یا صحیحه، وجهان نظرن یعنی دو نظره، یعنی دو بچه. و مثله لو قال بیعتک، شهید در ذکرا باز گفته که و مثل آن است بگه لو قال بیتک هذا الفرس فاذن هو همارون، این اسب را به تو فروختن، بعد معلوم بشه که نه آن همار بوده. بعد و جعل من شعت تردد، ایشون قرار داده منشأ تردید را، یعنی دیگه نمیتونه یه طرف را فتوا بده، هم احتمال صحت هم احتمال بطلان یا فیه نظر گفت. چرا؟ دلیلش اینه قرار داده منشأ تردد و شک را تقلیب الاشاره ابل وصف، نمیدونیم اشاره غلبه دارد، اشاره مقدمه یا وصف مقدمه. اگر اشاره مقدم باشه به تو که هازا این صحیحه، چون اشاره به وصف مقدمه. اگر وصف مقدم باشه معامله باطله، به تو که هازا الفرس اونجا همینطور. اگر اشاره مقدم باشه اقتدا می کنم لهاز الامر، اشاره مقدمه صحیحه. اگر گفتیم که اقتدا می کنم لهازا که امره، یعنی به عنوان امر بودن من اقتدا می کنم، پس اونجا وصف مقدم باشه نماز باطل، در معامله هم معامله باطله. ایشون منشأ را تقدیم وصف بر اشاره یا اشاره بر وصف قرار داده است. یه گوسفند میگه که بفرما فروختم این گوسفند را به تو 200 تومان، در حالی که بزه ها بزه، فروختم بفرما این گوسفند 200 تومان، بعد بزه. آیا ببینیم وصف مقدمه و اشاره؟ اگر اشاره مقدم باشه اشاره، یعنی وصف کلم یکون دیگه، گوسفنده نه دیگه، به تو که هازا این مقدم، این هرچی میخواد باشه باشه، بز باشه گوسفنده باشه. اما اگر عنوان مهم باشه مقدم باشه، شما میگید که به تو که هازا غنم، در حالش غنم نیست، این معزه.
داله
و ما ذکره من وجه صحت و الفساد، مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنه، میفرمه آنچه که ذکر کرد جامع المقاصد از دو وجه صحت و فساد، جارم فی مطلق العیب، در مطلق عیب جاری میتونه بشه، یعنی هر عیبی که هر مالی که معیوبه اونجا باید بگیم که احتمال صحت و فساد است. لان المقصوده هو الصحیح و الجاری علیه العقد هو المعیب، چون مقصود صحیحه، آنچه که عقد به آن جاری میشود به تو هازا به هازا اون معیبه. و جعله من باب تعارض الاشاره و الوصف، ایشون که قرار میدهد از قبیل تعارض اشاره و وصف، مبنیون علی ارادت صحیحه من عنوان المبی، مبنی بر این است که او اراده صحیح کرده از عنوان مبی. هیکون قوله بیتو که هازل عبد، او که میگه فروختن به تو این عبد را، بعد تبین کونه اعما، بعد از اینکه این عبد کور در آمد، به منزلت قوله بیتو که هازل بسیر، یعنی این که میگه بیتو که هازل عبد، بعدن معلوم شد این اعما در آمده، یعنی مراد از بیت که هازل اعما، بیت که هازل عبد، هازل عبد البصیر بوده. و انت خریرون، شیخ انصاری میگه در حال تو میدانی که به انه لیس الامر کذالک، در ما نهنفی امر این چنه نیست، قضیه این چنه نیست. بابا شماها جنس میخرید، طرف میگه بیت که هازا دیگه، مراد اینه، این هرچه هست اینو داره میفروشه، عنوان ملاک نیست. کما سیاتی و فی باب العیب، میاد در باب عیب، بل وصف صحتی ملحوظتون علا وجه شرطیت، وصف صحت به عنوان شرطه، نه اینکه مقدمه، مقدم نیست، به عنوان شرطه. یعنی اینو فروختم، شرطش این است که صحیح باشد، اگر صحیح نبود معامله در این درست، شما حق فسخ دارید، نه اینکه از سر معامله باطل باشه. بل وصف صحه ملحوظتون الا وجه شرطیه و عدم کونه مقدمن، یعنی اون الا سر عدم هم میاد ها، یعنی وصف صحه ملحوظتون الا عدم کونه مقدمن للمبی، چنین لحاظ شده که مقدم مبی نیست، یعنی مبی روی این قرار نگرفته، یعنی این نباشد مبی هم نیست، نه مبی خودش هست، شرطش این صحته، یا نسایی هم نباشه نبی درسته. کما یشهد به العرف و الشرع، عرف و شرع همین رو شهادت میدهد. ثم لو فرض کون المراد من عنوان المشار الیه و صحیح، اگر فرض ما از عنوان مشار الیه صحیح باشه، آی محقق ثانی لم یکن اشکال فی تقدیم العنوان علی الاشاره، دیگه تردید ندارد که عنوان به اشاره مقدم است. یعنی از اول عنوان صحیح را این بفروشه اونم بخره این صحیح نباشد، بگو باطله، عنوان وجود نداره. نه اینکه شما تردیدن گفته که نمیدونیم عنوان مقدمه، نمیدونیم اشاره. بعد ما فرض رحمت الله علیه، بعد از آنی که محقق ثانی فرض کرده که ان المقصود بالبیع هو اللبن والجاری علیه العقد هو المشروب، شما که این چنین فرض میکنید مقصود از بیع لبنه جاری بر آن عقد مشروب باشه، اونجا بگو باطل. نه اینکه بگی که نمیدونم باطله، نمیدونم صحیحه، فیه تردیدون از مرحوم شهید هم تایید میاره که شهیدم در اقتدا چنین گفته. نه آقای محقق ثانی، بگو باطل از اول، مقصود لبن صحیح باشد، چون صحیح نیست باطل. لأن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، برای اینکه آن چی که قصد شده او شیر خالص میخواد واقعی نشده، آنی که واقع شده ها در خارج وقوع پیدا کرد آن را قصد نکرده است. ولی زد تفقو علا بطلان سر فیما ازا تبین احد الاوزین مبیعن، بدین جهت گفتن که سرتون بلند کنه، سرتون بلند فرمایید، بیع سر به آن میگن که طلا را به طلا بفروشه، نقره را به نقره بفروشه، بیع سر به اینها میگن. در بیع سر چون هم جنسه، یه ذره اضافه در مبی یا در ثمن باشه ربا می شود، باطل می شود، معامله باطل می شود. مثل بیع گندم به گندمه دیگه، همطور که اینجا نباید زیاد باشد در بیع صرف هم همینطور زیاد نباید باشد. ها اونجا همه اتفاق کردن، میگه بیع تو این طلا را در مقابل اون ده مثقال طلا، این طلا دست ده مثقال، اونم ده مثقاله. اگر این طلای این آقا مخلوط به نحاس باشد، نصف قاطیش باشه، همه اتفاق کردن که اینجا باطله، نه اینکه خیار عیب داره، باطله. چرا باطله؟ به جهت اینکه طلا در مقابل طلا فروخته شده نه اخذ زیادی، چون طلا در مقابل طلا اگر فروخته بشود حتی یه ذره نباید زیادی درش باشه، مثل گندم در مقابل گندم، ده مثقال گندم در مقابل ده مثقال گندم، اگر یه ذره کم باشه اونجا ربا لازم بیاد. این است که چون اینجا مورد معامله عنوانه، یعنی عنوان طلا را میفروشد در مقابل عنوان طلا، اگر یکی از این دوتا طلا معیوب در بیاد، مخلوط در بیاد، همه گفتن اتفقو که باطله. چرا باطله؟ به جهت ربا لازم بیاد. دیگه نگفتن که اینجا خیار عیب دارد که. چرا؟ چون مقصود از معامله معاوضه ای تو عنوانه. ها دارم تمام میکنم. ولیزت تفقو علا بطلان سر، در باطل شدن معامله نقد به نقد، یعنی طلا به طلا، نقره به نقره، فیما در آن صورتی که اذا تبین احد الاوزین معیبا من غیر الجنس، از غیر جنس عیب داشته باشد. و اما تردد فی مسئله تعارض الاشاره والعنوان، میگه آخه دیگه این عنوان شده در تقس که آیا اختلاف بین عنوان و اشاره باشه، اختلاف کردن علما، بعضی گفتن عنوان مقدمه، بعضی ها گفتن که اشاره مقدمه. میگه بابا این اختلاف منشأش اینه که لفظ را نمیدونن به کدوم دلالت داره، چون گفته که بیت و هازا به هازا، مراد از اون لفظ آیا عنوان یا مراد از اون لفظ اون مشارله موجود خارجیه؟ به این خاطر تردید کرده اند. ببین بعد میفرماید و امت تردد فی مسئله تعارض الاشاره و العنوان فهوه آن من جهت اشتباه ما هو المقصود بالذات به حسب دلالت لفظیه، مقصود بالذات به حسب دلالت این لفظ بیت و هازل ترز چیه؟ فا اینها مرددتون بین کون متعلق القصد اولا و بالذات هو العین الحاضره، تردید دارد متعلق قصد اولا بالذات اون عین حاضره و یکون اتصافه بالعنوان مبنیا علی اعتقاد، متصف بودنش به عنوان اصل بودن یا وصف داشتن مبنیست روی اعتقادش و الا مقصودش اونیست که در خارج وجود داره. یا اینکه و کون متعلقه هو العنوان، یا اینکه اون کون متعلقه اون بین سر اینم میاد ها، چون این مردد است بین کون متعلق قصد اینه، یا اینکه بین کون متعلق هو العنوان اون بین سر این کون هم میاد، یادتون باشد ها، یعنی و بین کون متعلق بی اون عنوان است و الاشاره الیه به اعتبار حضوره. چرا میگه که هازا؟ میگه که ببین سرتون بلند کنه، میگه بیت و هازل فرس متعلق به این فرسه، این عنوانه. چرا اشاره میکنه هازل فرس؟ یعنی هازا را که میگه که یعنی اون عنوان اینجا موجوده، به این لحاظ اونجا تردید داره، نمیدونیم متعلق این لحظه اون مشارله ای موجود خارجیه یا متعلق به اون عنوان، منتها اشاره میکنه اون عنوان این از حاضرت ها، به این لحاظ اونجا تردید کرده اند. اما اگر از اول ما بدانیم که مقصودش اون عنوانه باید بگیم باطل، از اول ما به دست بیاریم که مقصودش اون مشارلهی بگیم صحیح. آقای محقق ثانی چرا مردد هستی بین صحیح و فساد؟ یا یه مرتبه بگو صحیح، یا یه مرتبه بگو باطل. چرا تردید؟ تردید از کجا؟ تمام کردم دیگه. اول اشارت و الیه به اعتبار حضوره، اما الا تقدیر العلم بما هو المقصود بالذات، اما اگر فرض ما این است که یقین داریم مقصود بذات چیه و مغایرته للموجود الخارجی و با اون مقصود با موجود خارجی هم مغایرت داشته باشد، کما فی ما نحن فی ها، چنانچه در ما نحن فی مقصودش لبن مغایرت دارد با لبن مخلوط، فلا یتردد احد فی البطلان، اینجا دیگه کسی در باطل بودنش نباید تردید بکنه. چرا شما تردید پیدا کردید؟ نمیدونم، بطلان نمیدونم، صحت بس است.